و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
لال مسجد یا مسجد سرخ در اسلام آباد به تصرف ارتش درآمد. بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی در تهران با سران جمهوری اسلامی گفتگو می کنند. رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بار دیگر دستگیر شد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را آغاز می کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها را از فریدون زرنگار می شنویم.
با سلام مجدد. یکی از سخنگویان ارتش پاکستان اعلام کرد که امروز نیروهای ارتش مسجد لال در اسلام آباد را زیر سلطه کامل خود گرفتند. ژنرال وحید ارشاد سخنگوی ارتش افزود که اولین مرحله بیرون کشیدن و پاکسازی مسجد از وجود افرادگرایان اسلامی به پایان رسیده است. به گفته همین سخنگو، نیروهای دولتی هم اکنون گرم جستجوی ساختمان مسجد برای یافتن نارنجک‌های منفجر نشده و دیگر تله‌های انفجاری هستند. هنوز آمار نهایی دقیقی از شمار کشته شدگان در درگیری‌های 8 روز گذشته در مسجد لال در دست نیست. مقام‌های رسمی پیش از این اعلام کرده بودند که بیش از 80 تن در درگیری‌های 8 روز گذشته در مسجد لال اسلام آباد کشته شدند که بیشترشان از شورشیان بودند. پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها با عبدالرشید قاضی، روحانی تندرو و رهبر شورشیان مسجد لال، ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دستور حمله به این مسجد را داد. عبدالرشید قاضی دیروز سه‌شنبه کشته شد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پایان دادن به بن‌بست هسته‌ای ایران بامداد امروز وارد تهران شدند. اعضای این هیئت در سفر سه روزه خود به ایران با مسئولان جمهوری اسلامی به گفتگو می‌پردازند تا بر پایه آنچه برنامه کار خوانده شده، نکات مبهم بر جای مانده درباره فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را از میان بردارند. به گفته منابع کارگری در آن شب گذشته، افراد مسلح و ناشناس در پی ضرب و شتم منصور اوسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، او را ربوده و به محل نامعلومی بردند. ابراهیم مددی نایب رئیس این سندیکا به رادیو فردا گفت منصور اوسانلو هنگامی که شب گذشته در یکی از اتوبوس‌های شرکت واحد به طرف منزلش حرکت می‌کرد، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در 14 دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا ازبکستان را شکست داد. دیدار تیم‌های ایران و ازبکستان از ساعت 13:50 دقیقه امروز چهارشنبه به وقت تهران در مالزی آغاز شد. در نیمه اول این بازی تیم ملی ایران یک گل وارد دروازه خودی کرد، اما در نیمه دوم ملی پوشان ایرانی توانستند در دقیقه 55 گل خورده را جبران کنند و در دقیقه 78 با وارد کردن دومین گل خود به دروازه ازبکستان به پیروزی دست یابند.
با سپاس از فریدون زرنگار. و اما در مجله شامگاهی امشب از جمله این گزارش ها را می شنوید. منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، بار دیگر بازداشت و یا به روایتی ربوده شده است. اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی موجی از اعتراض را علیه ایران برانگیخت. دولت نروژ سفیر جمهوری اسلامی را برای ارائه توضیحات احضار کرد. افزایش فشارهای امنیتی بر مطبوعات و نهادهای صنفی ایران را در کانون خبرها نگاه داشته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا که قصد داشت کارش را از سر بگیرد با رأی دادسرا فیلتر شد. همزمان با ورود هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که برنامه های اتمی ایران متوقف نمی شود. و البته گزارش های دیگر، با ما بمانید. گزارش نخست ما به وضعیت مبهم منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اختصاص دارد که بازداشت و به گفته‌ای ربوده شده است. به رغم این گزارش که منصور اوسانلو دیشب بازداشت شده، مقامات مسئول در قوه قضاییه صدور هر گونه حکم جلب و بازداشت آقای اوسانلو را رد کردند. به گفته همسر و همکاران آقای اوسانلو، این فعال کارگری در ساعت 7 دیشب زمانی که عازم خانه خود بود، مورد حمله و ضرب و جرح چند ناشناس قرار گرفت که او را با خود بردند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از پیگیری سرنوشت منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره این سندیکا، توسط خود، برادر و همسر آقای اوسانلو خبر می‌دهد.
دیشب همسر آقای منصور اوسانلو به همراه برادر آقای اوسانلو و من در ادامه جستجو برای خبر از سرنوشت آقای اوسانلو به کلانتری حفظ نارمک، از آنجا به پلیس امنیت عمومی و به دادسرای انقلاب خیابان معلم مراجعه کردیم که متاسفانه هیچ گونه خبری به دست نیاوردیم. خانم ایشون دست مراجعه به هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان تهران رو دارن و از اونجا هم به دادستانی تهران مراجعه میخوان بکنن که با تقدیم نامه و شکایت خواستار معلوم شدن سرنوشت آقای اوسانلو بشن.
آقای مددی در پاسخ به این پرسش که بازداشت رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه توسط چه کسانی انجام گرفته است، میگوید
در اساس قوانینی که در کشور وجود دارد، متهمان رو با احضار کتبی به مراکز قضایی فرا می‌خوانند یا اگر چنانچه پلیسی قصد بازداشت کسی رو داشته باشه، با رعایت موازین قانونی شخص متهم بازداشت میشه که هیچ کدوم از این اقدامات در مورد آقای منصور اوسانلو انجام نشده. جالب اینجاست که اخیراً در تهران کنفرانس دادستان‌های پایتخت‌های کشورهای اسلامی برگزار شده که در اون کنفرانس از طرف مقامات شرکت کننده راجع به حفظ حقوق متهمان و حفظ حقوق شهروندی بسیار صحبت شده بود که این سخنان در رسانه‌های کشور از جمله رادیو تلویزیون به صورت گسترده‌ای پخش و به اطلاع مردم رسیده بود.
نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کند دلیل بازداشت منصور اوسانلو چه بوده است، ابراز عقیده می‌کند که دلیل خاصی برای بازداشت این فعال کارگری وجود ندارد. همسر آقای اوسانلو نیز در گفتگو با رادیو فردا، در حالی که به شدت از سرنوشت همسرش نگران و متأثر بود، می‌گوید شب گذشته، سه‌شنبه شب، ماموران نیروی انتظامی با او، برادر آقای اوسانلو و ابراهیم مددی که در حال پیگیری وضعیت این فعال کارگری بودند، رفتار خشنی داشتند.
حتی با باتون گذاشتن گفت خیر ما ما رو هل دادن تو داد و فقال سر ما همه این تمام پلیس بهش رو میگه من ازتون شکایت میگه هر کاری دلت میخواه برو بکن ما خبر نستیم ربطی نداره یعنی واقعا نگران سلامتیشم.
همسر آقای اوسانلو میگوید اگر میدانست قانون در ایران اجرا میشود نگران نبود، اما با شیوه بازداشت همسرش از سرنوشت او به شدت نگران است. یوسف مولایی، یکی از وکلای مدافع رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت آقای اوسانلو ارتباطی با حکم یک سال زندان او داشته است، چنین پاسخ میدهد که این حکم در مرحله بدوی بوده است.
ما تقاضای تجدید نظر کردیم، هنوز شعبه تجدید نظرشو مشخص نشده، یعنی پرونده برای تجدید نظر هنوز فرستاده نشده برای شعبهش که مجددا رسیدگیری بکنه. بنابراین اون حکم اصلا قطعی نیست و فعلا لازم الاجرا نیست.
وکیل مدافع آقای اوسانلو نحوه بازداشت موکلش را به شکلی که خانواده این فعال کارگری بیان کردند نادرست و غیر قانونی می داند.
معمولا نیروهای امنیتی و کسایی که در چارچوب قانون فعالیت میکنن با این شیوه برخورد نمیکنن و این بیشترین نگرانی ما هست.
محمد علی عمویی، فعال سیاسی در ایران، از بازداشت رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیز بازداشت فعالان دانشجویی در روزهای اخیر در شرایط حساس کنونی ایران ابراز تأسف میکند. آقای عمویی با اشاره به فشارهای روزافزون بر فعالان کارگری و دانشجویی در ایران میگوید
من نمیدونم با بازداشت و دستگیری معترضین چه
چه مشکلی حل میشه. تاریخ مملکت ما ثابت کرده این گونه بازداشت‌ها، این گونه دستگیری‌ها، این گونه فشارها هرگز حلال هیچ مشکلی از جامعه ایران نبوده. سهله که روز به روز وضع رو وخیم‌تر و بدتر میکنه، فاصله بین مردم رو با حاکمیت بیشتر میکنه. اگر اعتراضی وجود داره باید گوش شنوایی برای این اعتراضات باشه، این باستی پاسخ داده بشه.
این فعال سیاسی شیوه بازداشت منصور استانلو را مورد انتقاد قرار میدهد.
مگر میشه کسی رو بازداشت کرد؟ خب میشه احضار کرد. چرا کتک میزنند؟ چرا اینجور اعمال قهر میکنند؟ آیا این ایجاد نفرت نمی کنه؟ آیا این فاصله ایجاد نمی کنه؟ طبقه کارگر ما یه سری خواستای برحقی داره که از طریق سندیکاش مطرح می کنه. خب بایستی مذاکره انجام بگیره، ایجاد تفاهم بشه، حل بشه، و الا با این شیوه رفتارها جز اینکه این فاصله رو بیشتر بکنن بین طبقه کارگر و حاکمیت، آخه اینا فرزندان این مملکت هستند. اگر حقوقشون تضییع میشه بایستی مذاکره بشه، حل بشه. اینا چاره ندارن جز اینکه اعتراض بکنن، خواستهای خودشون رو مطرح بکنن.
در این میان فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل آنچه را که ربودن منصور استانلو توسط افراد ناشناس توصیف کرد غیر انسانی خواند و محکوم کرد. این سازمان بین‌المللی کارگری از سوی 5 میلیون عضو خود خواستار آزادی بی قید و شرط و سریع رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شد.
گزارشی بود از بهروز کارونی. علی‌رغم دستور آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مبنی بر توقف سنگسار جعفر کیانی، دولت ایران خبر اجرای حکم سنگسار را در روز پنجشنبه 14 تیر ماه در تاکستان قزوین تایید کرد. اجرای این حکم واکنش اعتراض‌آمیز فعالان حقوق بشری را برانگیخت. دولت نروژ نخستین کشوری بود که با احضار سفیر ایران در آن کشور از او خواست در این باره توضیح دهد. گزارشی است از مهین گرجی.
لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سنگسار جعفر کیانی را محکوم کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست مجازات سنگسار درباره شریک جرم او مکرمه ابراهیمی را اجرا نکند. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که امکان سنگسار مکرمه ابراهیمی که 11 سال است در زندان قزوین به سر می‌برد نیز وجود دارد. به گفته لوئیس آربور، سنگسار نقض آشکار حقوق بین المللی است و حقوق بین المللی مجازات اعدام را فقط محدود به جنایات بسیار خشونت آمیز و خطرناک کرده است. لوئیس آربور افزود، از مقام های ایران می خواهم نسبت به اجرای حکم سنگسار گزارش شده توضیح داده و از اجرای حکم مکرمه ابراهیمی و اشخاص دیگری که به این مجازات محکوم شده اند خودداری کند. مکرمه ابراهیمی و جعفر کیانی به جرم زنای محسنه و بنابر علم قاضی به سنگسار محکوم شدند. با اینکه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است که حکم سنگسار مکرمه ابراهیمی هنوز اجرا نشده، فعالان کمپین بین‌المللی قانون بی سنگسار نگرانند که دولت ایران این حکم را نیز به اجرا بگذارد. سهیلا وحدتی، هماهنگ کننده بین‌المللی کمپین قانون بی سنگسار، با اعلام بی اطلاعی از پرونده خانم ابراهیمی میگوید که اعضای کمپین با گرفتن وکیل سعی دارند اجرای حکم اعدام او را که به همراه دو فرزندش در زندان به سر میبرد متوقف کنند.
متاسفانه ما اخبار دقیقی نداریم. حتی وکیل ایشون آقای سعید اقبالی که 8 ماه هست وکالت ایشون رو به عهده گرفته هنوز موفق نشده پرونده ایشون رو بخونه. اطلاعات دقیقی ما نداریم از وضعیتشون و وضع پرونده ایشون. مثلا ما میدونیم دو تا بچه دارن که توی زندون همراه ایشونه، سن دقیق بچه‌ها، جنسشون رو نمیدونیم. فعالین کمپین در ایران قرار هست در این مورد جستجو کنن، برن تاکستان و از نزدیک یک سری اطلاعاتی رو به دست بیارن و حتی اکثر تلاش خودشون رو بکنن که نذارن دوباره همچین موردی از سنگسار در خفا انجام بگیره.
خانم وحدتی با ابراز تأسف از اجرای حکم سنگسار با وجود اعتراضات بین‌المللی به رادیو فردا میگوید
خیلی نگران کننده است که علی‌رغم همه اعتراضهایی که در پاسخ به کمپین از همه جای دنیا شنیده شد و به گوش قوه قضاییه و مأمورات حاکم ایران هم رسید، حکم باز هم اجرا شد و اونطور که به گوش ما میرسه قرار بوده هر دوی اینها سنگسار بشن، ولی از اونجایی که روز زن بوده در ایران و هفته بزرگداشت زن مکرمه در هفته گذشته سنگسار نشده، ولی گویا قراره که ایشون هم سنگسار بشه.
از سوی شیرین عبادی، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر در ایران، در گفتگویی به رادیو فردا میگوید که با وجود دستورات مکرر محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این حکم اجرا شده است.
از اجرای حکم سانسور بسیار متاسفم، زیرا که این حکم نه با موازین بین المللی، خلاص بین المللی دولت ایران انطباق داره. همین که آقای شاهرودی چندین بار بخشنامه کرد که حکم سنگسار نباید اجرا بشه.
به دنبال اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در روز پنجشنبه 14 تیر ماه، وزارت امور خارجه نروژ سفیر جمهوری اسلامی را برای ادای توضیح درباره اجرای حکم سنگسار در ایران فراخواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه یاناس گارستیور وزیر امور خارجه نروژ، با انتقاد شدید از اجرای حکم سنگسار، این حکم غیر انسانی و وحشیانه خوانده شده است. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در گفتگو با خبرنگاران درباره اجرای حکم سنگسار یک زن و مرد در تاکستان قزوین گفت این حکم با توجه به اینکه قطعی شده بود در مورد مرد متهم اجرا شد، اما در مورد زن متهم هنوز اجرا نشده و فعلا حکم متوقف است. اما وی گفت که در قوه قضاییه بنا نبوده چنین احکامی به این شکل اجرا شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر اساس دستورالعملی مجازات سنگسار را از سال 2005 موفق کرد، اما مجازات زنای محسنه در ایران همچنان سنگسار است.
مهین گرجی گزارش می‌داد. افزایش پی در پی فشارهای امنیتی بر مطبوعات و نهادهای صنفی ایران را در کانون خبرها نگاه داشته است. مهرداد سپهری در این باره گزارشی دارد و نیز گفتگویی با یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران.
حوادث و رویدادهای یک هفته گذشته تا کنون نشانگر سرعت گرفتن هرچه بیشتر اعمال محدودیت‌ها در سطوح اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. بسته شدن خبرگزاری کار ایران ایلنا، توقیف و لغو امتیاز دستکم دو روزنامه پرخواننده و سپس کودتاچی خواندن روزنامه نگاران از سوی صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخن گفتن مشاوران مطبوعاتی محمود احمدی نژاد از تشکیل هیئتی در دولت برای برخورد با مطبوعات و سرمقاله های تهدیدآمیز روزنامه های حامی دولت، خطاب به روزنامه های انگشت شمار مستقل و تا حدودی منتقد وضع موجود، تنها بخشی از این سیاست محدودسازی را آشکار می کند. دستگیری 16 تن از اعضای دفتر تحکیم وحدت، حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به خوابگاه این دانشجویان و پلمپ دفتر این تشکل دانشجویی در حالی رخ داد که نیروهای امنیتی به همسایگان دفتر تحکیم وحدت گفته بودند که برای دستگیری تعدادی معتاد به آنجا آمدند. بنا به گزارش‌های از تهران، از 16 نفر بازداشت شده 15 نفر به زندان اوین منتقل شدند و از نفر 16 هیچ خبر موثقی در دست نیست. خبر دستگیری دانشجویان همچنان در سرخط اخبار بود که به گفته اعضای سندیکای کارگری شب گذشته عده‌ای از ماموران امنیتی، منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بهومه را با اعمال ضرب و شتم از جلوی خانه‌اش ربودند. منصور اوسانلو به تازگی از سفری به لندن برای سخنرانی در کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری بازگشته بود. مأموران لباس شخصی به مردمی که شاهد ضرب و شتم آقای اوسانلو بودند گفتند که دارند یک دوز را دستگیر می کنند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد هشدار داد که موج سرکوب، اختناق و تشدید فضای ارعاب همچنان در ایران گسترش می‌یابد. در گفتگویی که در این باره با سیمین بهبهانی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان داشتم، پرسیدم که آیا نویسندگان و شاعران عضو کانون نسبت به برآمدن موج تازه‌ای از محدودیت‌ها در فضای اجتماعی و فرهنگی ایران احساس نگرانی می‌کنند؟
یکی از مواد منشور ما ضدیت با سانسور و تلاش در راه به دست آوردن آزادیه. اعمالی که اخیراً اتفاق افتاده در ایران همه دال بر این داره که ممکن است همین مختصر سخنی هم که گفته میشه این جلوش گرفته بشه، اتفاقاتی بیفته که موافق با حقوق بشر نباشه. اینه که ما واقعاً نگران هستیم، نگران از این جهت که ما همیشه میخواهیم ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم، میخواهیم که در کمال سربلندی در دنیا زندگی کنیم و نمیخواهیم که ما رو به عنوان یک قوم وحشی یا قوم
اعلامیه کانون درباره آنچه که گسترش برنامه ریزی شده و مداوم سرکوب و فشار خوانده است هشدار می‌دهد. خانم بهبهانی در این باره این گونه توضیح داد.
ببینید، همین که پی در پی اتفاقاتی رخ میده و مسائلی پیش میاد که برای ما ناگوار هست و ما را از آینده بیمناک میکنه، این یک پروسه ای رو تشکیل میده. این پروسه موجب نگرانی هست.
از سیمین بهبهانی میپرسم که آیا انتظار نمیرود که این فشارها موسمی و موقت باشند؟
گفت سالی که نکست از بهارش پیداست. الان دستور دادن که رمان خوانده نشه، رمان ها رو جمع بکنن. این شایع هست البته. دستور دادن که کتاب های دیگری رو جایگزین کتاب های هنری بکنن و کافه تیتر بسته شده و میگن که خانه هنرمندان که تنها جایی بود که میشد که بچه ها برن یه سخنرانی گوش بدن، یه چیزی یاد بگیرن، اونجا رو میگن مرکز فساد شده. تمام این حرفا مبین این هست که در آینده شاید بدتر از این هم بشه، که من همیشه با خوشبینی نگاه میکنم با آینده. امیدوارم که اینطور نباشه.
اعتراض سازمان‌های مستقل به این وقایع چه در داخل و چه خارج از ایران ادامه دارد. علاوه بر اعتراض‌های بین‌المللی به حکم سنگسار زن و مردی روستایی در تاکستان قزوین، آخرین بیانیه در اعتراض به وقایع اخیر را خانه آزادی که سازمانی بین‌المللی و غیر دولتی است منتشر کرد. این سازمان که میزان رعایت حقوق بشر در جهان را به طور سالانه ارزیابی می‌کند، در گزارش سال 2007 خود جایگاه ایران را در هر دو زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در پایین‌ترین رتبه‌ها اعلام کرده است.
گزارشی بود از مهرداد سپهری. خبرگزاری کار ایران ایلنا که از روز سه‌شنبه 12 تیر ماه تا صبح امروز خبری مخابره نکرده بود، با رأی دادسرای کارکنان دولت فیلتر شده است. توضیحات بیشتر با مهین گرجی.
ایلنا که از روز سه‌شنبه 12 تیر ماه تا صبح امروز چهارشنبه 20 تیر ماه خبری مخابره نکرده بود، با پیام ابوتراب فاضل که یک هفته پیش با رأی هیئت مدیره این خبرگزاری جای مسعود حیدری را گرفت، آغاز به کار کرد. آقای ابوتراب که از نظر طیف فکری نزدیک به جریان حاکم بر ایران است، در این پیام همچنین ایلنا را رسانه‌ای مؤثر و فعال خوانده که با وجود همه محدودیت‌های ایجاد شده توانسته وظایف خود را به خوبی انجام دهد. خبرگزاری کار ایلنا که پیشتر به دلیل فشارهای نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم توقیف موقت شده بود، از ساعت 11:23 صبح امروز به این سو خبری مخابره نکرده است. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، عقیده دارد که از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد او به فکر فتح خبرگزاری ها بود.
داستان در واقع ماجرا برمیگرده به تعویض دولت و روی کار اومدن آقای احمدی نژاد و رویکرد جدیدی که جریان رادیکال و اقتدارگراها در قبال رسانه ها دارند. این مسئله از همون روزهای اول آثار خودش رو نشون داد و هر چی که پیش میره ما شاهد این هستیم که فشار به روی رسانه ها بیشتر میشه. اولین مسئله ای که پیش اومد در خبرگزاری جمهوری اسلامی بود. به تبع اون روزنامه ایران هم با اون ماجراهایی که میدونید پیش اومد و شرایط خاصی مطرح شد، در اونجا هم تغییر و تحول صورت گرفت. بعد خبرگزاری شانا که یه خبرگزاری تخصصی نفتی هست مدیرانش عوض شدن. خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران هم تغییر و تحولی در سطح مدیریت انجام شد و الان قرعه به نام ایلنا خورده. از مدت ها پیش از ابتدا با فشار برای تغییر تعدادی از کادرها و حذف خبرنگارانش این مسئله صورت گرفت. بعد هم به دلیل اینکه دولت اون گستردگی و اون در واقع اجازه رو و امکان نداشت که مانند ایسنا جابجایی رو انجام بده، ما الان شاهدش هستیم که هیئت مدیره از بیم اینکه باش برخورد نکنن جلسه‌ای رو میذاره، آقای حیدری مدیر عامل رو عوض میکنه و مدیر عامل جدید رو انتخاب میکنه، ولی ظاهرا این روش و این چاره اندیشی فایده نداشته و الان مشاهده توقیف این رسانه.
ایلنا که از اسفند سال 1381 به این سو به شبکه خبری رسانه های کشور پیوسته، متهم است به انعکاس اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با استاب اعتصابات اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و در اختیار گذاشتن فضایی به فعالان سیاسی دوم خرداد است. به گفته یک روزنامه‌نگار در تهران، فشارها بر خبرنگاران ایلنا به حدی زیاد شده بود که نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم از ورود خبرنگاران و عکاسان این خبرگزاری به برنامه‌های خبری جلوگیری می‌کردند.
گزارشی بود از مهین گرجی. همزمان با ورود هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد تأکید کرد که برنامه‌های هسته‌ای ایران متوقف نمی‌شود. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ساعتی پیش از آغاز مذاکرات هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایرانی در تهران اعلام کرد که روند کار برنامه هسته‌ای ایران متوقف نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر محمد البرادعی رئیس کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر کند شدن روند نصب سانتریفوژها گفت روند نصب ممکن است کند یا تند شود و این کار اجرایی است، اما کسی توقع نداشته باشد ما از حقوق خود دست برداریم و روند کار را متوقف کنیم. آقای البرادعی روز دوشنبه گفته بود که روند کند شدن نصب سانتریفوژها در نیروگاه اتمی نطنز علامت مثبتی است. آقای احمدی نژاد در این حال افزود که ایران آماده گفتگو برای رفع هر گونه ابهامی در مورد برنامه هسته‌ای خود است. سخنان آقای احمدی نژاد زمانی بیان می‌شود که اولی هاینونن، معاون رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه وارد تهران شده تا درباره پرسش‌های مطرح شده از سوی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. اولی هاینونن قرار است در جریان این سفر که دو روز به طول خواهد کشید، برنامه‌ای برای حل مسائل موجود در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تنظیم کند. بازدید این مقام بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که آژانس اعلام کرد که ایران روند غنی‌سازی اورانیوم را آهسته کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران ابراز نگرانی کرده و صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مورد تردید قرار دادند. هیئت 5 نفره آژانس در اولین دیدار خود با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد تهران در امور اتمی مذاکره خواهد کرد. بر اساس گزارش رادیوی دولتی ایران، مذاکرات مفصل با علی اصغر سلطانی، سفیر جمهوری اسلامی در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در دستور کار این هیئت قرار دارد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
رکن اطلاعات ارتش اسرائیل در آخرین ارزیابی خود پیرامون روند پیشرفت طرح‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران گفته است اگر این برنامه‌ها بدون اخلال ادامه یابد، ایران می‌تواند در نیمه دوم سال 2009 میلادی به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد. مقامات سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در این حال گفتند اگر جمهوری اسلامی به بمب اتمی نیز برسد، این خطر وجود ندارد که بلافاصله از آن استفاده کند، بلکه به ارزیابی آنها اعتماد به نفس جمهوری اسلامی ایران را از جمله در زمینه حمایت از سازمانها و گروههایی که اسرائیل آنها را تروریستی می‌داند افزایش خواهد داد. اما مسئولان این نهاد ارزیابی کردند که احتمالات برای سقوط رژیم جمهوری اسلامی ایران ضعیف است و نهادهای حکومت ایران توانستند بر مخالفت‌ها و کانون‌های بحران داخلی غلبه کنند. رکن اطلاعات ارتش اسرائیل در ارزیابی خود نوشته است درآمدهای سرشار جمهوری اسلامی ایران از فروش نفت و بهای بالای نفت در بازارهای جهانی در سالهای اخیر موجب برقراری آرامش داخلی در ایران شده و ناخشنودی‌های مردم از حاکمیت را کاهش داده است. از سوی دیگر ژنرال یوسی کوپرواسر، رئیس پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل، سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه جروزالم پست گفت برنامه‌های هسته‌ای ایران به طور فزاینده‌ای غیر آسیب پذیر می‌شود و هر روز کمتر از روز پیش می‌توان به نتایج یک ضربه به این تأسیسات اطمینان داشت. در این میان روزنامه یدیوت آخرونوت در اسرائیل نوشته است مقامات پیمان نظامی اتلانتیک شمالی ناتو که اخیراً با وزیر امور استراتژیک اسرائیل ملاقات کردند، به او گفتند پای غرب و قدرت‌های بزرگ در عراق و در افغانستان درگیر بحران‌های جدی است و غرب نمی‌تواند به خود اجازه دهد که به رویارویی نظامی با ایران بپردازد. یدیوت آخرونوت مدعی شده است که مقامات ناتو به این وزیر اسرائیلی، سرپرست امور ایران در دولت اسرائیل، گفتند در صورت ادامه پیشرفت برنامه‌های اتمی ایران، اسرائیل باید به تنهایی با این مشکل مقابله کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از جمعه تا جمعه. از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
به پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. برای شنیدن گزارش‌های دیگر با ما بمانید.
رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی از فریدون زرنگار خواهش میکنیم که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدن.
با سلامی دوباره. یکی از سخنگویان ارتش پاکستان اعلام کرد که امروز نیروهای ارتش مسجد لال در اسلام آباد را زیر سلطه کامل خود گرفتند. ژنرال وحید ارشاد سخنگوی ارتش افسود که اولین مرحله بیرون کشیدن و پاکسازی مسجد از وجود افراطگرایان اسلامی به پایان رسیده است. به گفته همین سخنگو، نیروهای دولتی هم اکنون گرم جستجوی ساختمان مسجد برای یافتن نارنجک‌های منفجر نشده و دیگر تله‌های انفجاری هستند. هنوز آمار نهایی دقیقی از شمار کشته شدگان در درگیری‌های 8 روز گذشته در مسجد لال در دست نیست. مقام‌های رسمی پیش از این اعلام کرده بودند که بیش از 80 تن در درگیری‌های 8 روز گذشته در این مسجد کشته شدند که بیشترشان از شورشیان بودند. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پایان دادن به بنبست هسته‌ای ایران بامداد امروز وارد تهران شدند. اعضای این هیئت در سفر سه روزه خود به ایران با مسئولان جمهوری اسلامی به گفتگو می‌پردازند تا بر پایه آنچه که برنامه کار خوانده شده، نکات مبهم بر جای مانده درباره فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را از میان بردارند. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اوایل هفته جاری از کند شدن روند این فعالیت‌ها خبر داده و از آن به عنوان تحولی مثبت در راه رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی استقبال کرده بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، امروز این گفته آقای برادعی را چندان مهم جلوه نداد و گفت روند نصب ممکن است کند یا تند شود و این کار اجرایی است، اما کسی توقع نداشته باشد که ما از حقوق خود دست برداریم و روند کار را متوقف کنیم. به گفته منابع کارگری در ایران، شب گذشته افراد مسلح و ناشناس در پی ضرب و شتم منصور اوسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، او را ربوده و به محل نامعلومی بردند. منصور اوسانلو تاکنون بارها مورد حمله عوامل امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و بازداشت شده است. نزدیکان به آقای اوسانلو قویاً احتمال می‌دهند که این بار نیز ماموران اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی او را بازداشت کرده باشند. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در 14 دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا ازبکستان را شکست داد. دیدار تیم‌های ایران و ازبکستان از ساعت 13:50 دقیقه امروز چهارشنبه به وقت تهران در مالزی آغاز شد. در نیمه اول این بازی تیم ملی ایران یک گل وارد دروازه خودی کرد، اما در نیمه دوم ملی پوشان ایرانی توانستند در دقیقه 55 گل خود را جبران کنند و در دقیقه 78 با وارد کردن دومین گل خود به دروازه ازبکستان به پیروزی دست یابند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا که نخواست نامش فاش شود، تهدید القاعده در واکنش به اعطای لقب سر یا شهسوار به سلمان رشدی را محکوم کرد و گفت هیچ عذری چنان تهدیدی را توجیه نمی کند. پیش از این ایمن و زواهری از رهبران بلندپایه القاعده در پیامی که سایت اینترنتی یکی از گروه‌های تندرو اسلامی منتشر کرد اعلام کرده بود که القاعده گرم تدارک است تا پاسخی مناسب به اقدام ملکه بریتانیا در اعطای لقب سر به سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، بدهد. دیوان عالی کشور لیبی حکم اعدام 5 پرستار بلغاری و یک پزشک فلسطینی را تایید کرد. این 6 نفر متهم شده بودند که در آلوده شدن بیش از 400 کودک به ویروس ایدز مسئول بودند. اما به رغم صدور این حکم، وزیر دادگستری لیبی همچنان اختیار لغو یا تخفیف آن را دارد. 5 پرستار بلغاری و یک پزشک فلسطینی یاد شده که از سال 1999 تا کنون در زندان به سر می‌برند، بر بیگناهی خود همچنان تاکید دارند و اعلام کردند که در زندان زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفتند.
سپاس برای آخرین خبرها. واکنش اقتصاددانان و ناظران مسائل اقتصادی ایران به تصمیم دولت محمود احمدی نژاد برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان ادامه دارد. محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، در گفتگوی با فریدون زرنگار اقدام دولت احمدی نژاد را به شکستن میزان الحراره تشبیه می کند و می گوید تصمیمات خلق الصاعه و تغییرات روز به روز سیاست های اقتصادی سرمایه گذاران را از ایران می گریزاند.
متاسفانه با تعطیل کردن و به هم زدن کانون هایی که برنامه ریزی برای کشور می کنند و در بعد نظارتی نظارت بر اجرای این برنامه های سالانه 5 سال تا 20 ساله می کنند، به یک نوعی می شود گفت دولت در پی شکستن میزان حراره ای که تصویر بلند مدت آینده اقتصادی کشور رو می دهد و سازمان های این چنینی به همین دلایل می شه گفتش که منحل می شه.
آقای بهزادیان، پیامد های کوتاه مدت و بلند مدت این تصمیم دولت از نظر شما برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
پیامدهای کوتاه مدت تصمیم دولت برای اقتصاد ایران در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این هست که کشور ما اقتصادش یک اقتصاد برنامه‌ریزی نیست و بیشتر بر اساس یک تصمیمات روزمره و کارهای جاری میخواد تصمیم گیری بکنه. این نقطه اطمینان بخشی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نخواهد بود. اینک با تعطیل سازمان مدیریت برنامه‌ریزی یا سازمان برنامه بودجه سابق که حتی خوب تصریح کنیم که نامون در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده و به راحتی حالا از ناحیه دولت به تعطیلی کشونده میشه، با تعطیل سازمان برنامه بودجه میزان حراره دیگه رو شکست. آن این هست که قیاس عملکردهای دولت نهم با شاخصهای اقتصادی دنیا و شاخصهای اقتصادی برنامه‌ای در کشور و شاخصهای اقتصادی که در سالهای گذشته در کشور حاصل شده یک کمی غیر ممکن میکنه.
یعنی نظر شما این هست که دولت با آگاهی از این پیامدها و با هدف بیخاصیت کردن نهادهایی که میتونسته در مورد اقتصاد ایران اطلاع رسانی کنه این کارو میکنه، یا اینکه بر پایه یک کار کارشناسی که با نظر شما یا نظر دیگر اقتصاددانان موافق نیست این کارا انجام میده؟
از زمانی که دولت تصمیم گرفت که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رو محدود کنه و اون رو در استان‌ها زیر نظر استانداران قرار بده و هیتش رو در محدوده مرکز محدود کنه تا مراحل بعدی تا امروز که به انحلال سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رسیدیم، مجموع نظراتی که از داخل دولت و بیرون دولت در سطح جامعه در کشور منعکس و منتقل میشد همه انتقاد به این تصمیم داشتن و همین رو آسیب برای اقتصاد کشور میدونستن. بنابراین من ضمن احترام به نظرات همه و همه کنی که ممکن است از این تصمیم دفاع کنن، خیلی استدلال‌های محکمی در دفاع از این تصمیم ندیدم.
محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران بود که به پرسش‌های فریدون زرنگار پاسخ میداد. جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه اعلام کرد که برای دفاع از ایران در برابر هر گونه خطر حمله القاعده به آن کشور آمادگی کامل دارد. شاخه عراقی القاعده به تازگی تهدید کرده است که اگر جمهوری اسلامی از همکاری با شیعیان عراقی باز نایستد، دست به جنگی شدید با ایران خواهد زد. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به ایرنا خبرگزاری رسمی حکومت ایران گفته است ایران برای مقابله با تهدیدات شبکه القاعده آمادگی کامل دارد. حجت الاسلام پور محمدی تهدید شدن ایران به جنگی سخت با القاعده را تحولی تازه ندانسته و افزوده است دستگاه امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی برای دفاع از ایران آماده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی همزمان یادآور شده است که اصالت و اعتبار این تهدید را که به شاخه عراقی القاعده نسبت دادند به صورت مستقل نمیتوان تأیید یا رد کرد. ابو عمر البغدادی که از او به عنوان رهبر کل گروه های وابسته به شبکه القاعده در عراق یاد می شود، بر پایه گزارش یکی از آشیان های اینترنتی نزدیک به تندروهای اسلامی ایران را تهدید به جنگی سخت کرده است. ابو عمر البغدادی بر پایه همین گزارش به حکومت تهران 2 ماه مهلت داده است که یا هر گونه همکاریش با شیعیان عراقی را یکسره متوقف کند یا آمادگی جنگی شدید با القاعده باشد. این تهدید در حالی منتشر می شود که جمهوری اسلامی بارها به پناه دادن به شماری از بلند پایگان القاعده در ایران متهم شده است. اتهامی که تهران همواره آن را بی پایه خوانده است. افزوده بر این آنچنان که رسانه‌های بین‌المللی می‌نویسند، مسئولان امور ضد تروریستی آمریکا می‌گویند تنی چند از بلند پایگان القاعده که در پی آغاز جنگ با طالبان در افغانستان 6 سال پیش به ایران گریختند، احتمالاً روابطی کاری با یکی از واحدهای نظامی مخفی و پنهانکار ایرانی برقرار کردند. به گفته همین مسئولان، این واحد نظامی نهانکار و مخفی با تندروهای اسلامی ایران یا جناحی که از آن با نام اصولگرانیز یاد می شود ارتباط و پیوند دارد. تهران این اتهامات را نیز بیپایه دانسته است. همزمان جمهوری اسلامی با تأکید یادآور شده است که تاکنون بیش از 500 عامل القاعده را که بیشترشان تبعی عربستان سعودی هستند در پی بازداشت آنها در ایران به عربستان سعودی مسترد کرده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی مدت هاست که میگوید شماری از افراد مظنون به عضویت در القاعده که در ایران در بازداشت به سر میبرند به زودی به اتهام ارتکاب جرائمی در ایران محاکمه خواهند شد. با این حال خبری از برگزاری چنین محاکماتی تا کنون در ایران منتشر نشده است.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. در ادامه واکنش‌ها به برخورد دولت پرویز مشرف با شورشیان مسجد سرخ، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از این اقدام ارتش پاکستان ستایش کرده است. او امروز از دولت مردان اسلام آباد خواست تا با تروریستانی که از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند نیز همین گونه برخورد کنند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
در گرماگرم بحران مسجد سرخ در اسلام آباد، رئیس جمهور افغانستان ضمن ستایش از اقدام پرزیدنت مشرف در برخورد با شورشیان مسجد سرخ از دولت پاکستان خواست تا با تروریستانی که از خاکان کشور وارد افغانستان می شوند نیز چنین برخورد کند. حامد کرزی که صبح امروز در کابل سخن می گفت اظهار داشت با برخورد جدی و جلوگیری از عبور تروریستان به خاک افغانستان روابط کابل و اسلام آباد بهبود خواهد یافت.
مرز پاکستان در حکومت سر، در پاکستان در ملت سر.
آقای کرزای میگوید ما با حکومت و ملت پاکستان در مبارزه با تروریسم متحدیم. آرزوی ما این است که این مبارزه بیشتر تشدید شود و در افغانستان هم با افراد که از پاکستان وارد این کشور میشوند و فرزندان این ملت را میکشند نیز همانطور که در اسلام آباد اقدام شد مبارزه شود. در این صورت همه سوء تفاهمات که بین دو کشور وجود دارد از میان برداشته خواهد شد. شورشیان و رهبر آنها در مسجد سرخ از یک هفته بدین سو در تقابل مستقیم با دولت پاکستان قرار گرفته بودند. روز گذشته ارتش پاکستان وارد کارزار شده و طی یک عملیات 24 ساعته بر مسجد سرخ رهبر شورشیان و بیش از 50 شورشی را کشتند. سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که عملیات تقریبا به پایان رسیده و تصریح کرد که در جریان عملیات 8 تن از سربازان ارتش نیز کشته شدند. صبح امروز جورج بوش رئیس جمهور آمریکا نیز از اقدام پرویز مشرف در برابر شورشیان مسجد سرخ تقدیر کرده و پرزیدنت مشرف را یک از متحدان مهم آمریکا در جنگ با تروریسم خوانده است. به نظر آگاهان افغان، بحران مسجد سرخ که در قلب پاکستان واقع شد، این ادعای دولت افغانستان که شورشیان افرادگرای مذهبی از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند را ثابت کرد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
وزیران امور خارجه مصر و اردن که قرار بود به عنوان نمایندگان اتحادیه عرب برای پیشبرد طرح صلح این اتحادیه با اسرائیل به اورشلیم سفر کنند، گفتند این دیدار را به بعد از ملاقات دیگری میان رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی موکول می‌کنند. احتمال می‌رود که دیدار اهود اولمرت با محمود عباس به هنگام سفر پیش روی وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل انجام شود. وزارت امور خارجه ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که خانم کاندالیزا رایس در نیمه دوم ماه جاری میلادی به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی سفر خواهد کرد. طرح صلح اتحادیه عرب بر اساس فرمول صلح در برابر زمین را که 5 سال پیش برای نخستین بار در همایش سران عرب در بیروت به تصویب رسید، دولت وقت اسرائیل در آن هنگام رد کرد. اما در پی تأکید مجدد سران 22 کشور عضو اتحادیه عرب بر این طرح، نخست وزیر کنونی اسرائیل از آن محتاطانه استقبال کرده و خواهان گفتگو با اتحادیه عرب درباره مفاد این طرح شده است. سازمان حماس که ماه گذشته بر نوار غزه مسلط شد، از سفر هیئت اتحادیه عرب به اسرائیل انتقاد کرده است. همزمان اعلام شد که نمایندگانی از کوارتت، کمیسیون چهار جانبه حامی صلح خاورمیانه، سه‌شنبه در لندن با تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، درباره مسائل فلسطینی ها و اسرائیل گفتگو کردند. تماس ها و رایزنی های اتحادیه عرب و کمیسیون چهار جانبه صلح خاورمیانه در حالی صورت می گیرد که در سرزمین های فلسطینی رقابت میان دو سازمان فتح و حماس ادامه دارد. حماس اعلام کرده که نمایندگان این سازمان در نشست فلسطینی که قرار است امروز چهارشنبه به درخواست محمود عباس برای بررسی اوضاع تشکیل شود شرکت نخواهد کرد. رهبر تشکیلات فلسطینی نیز در دیدارهای روزهای اخیر خود در خلیج فارس و همچنین در ملاقات با نخست وزیر ایتالیا تأکید کرد که برای سخن گفتن از آشتی فتح و حماس هنوز زود است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
عبدالله گول وزیر امور خارجه ترکیه بار دیگر از آمریکا خواست علیه مراکز حزب کارگران کردستان ترکیه PKK به عنوان یک سازمان تروریستی واکنش نشان دهد. عبدالله گول تأکید کرد عدم واکنش ملموس عراق و آمریکا علیه PKK باعث خواهد شد ترکیه خود رأساً وارد عمل شود. علی جوانمردی از آنکارا در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
امروز چهارشنبه عبدالله گول وزیر خارجه و معاون نخست وزیری ترکیه در رابطه با سخنان هوشیار زباری وزیر خارجه عراق که گفته بود 140 هزار نیروی نظامی ترکیه در مرز با عراق به حالت آماده باش مستقر شده گفت ترکیه چشم داشتی به خاک عراق ندارد و از برخی عراقی ها هم بیشتر به تمامیت ارضی آن کشور اهمیت می‌دهد. آقای گل افسود ما به عراقی ها میگوییم معضل وجود پایگاه های PKK در شمال عراق را حل کنید، خاک خود را کنترل نمایید و اگر شما نمیتوانید پس آمریکا اقدام کند. وزیر خارجه ترکیه گفت اگر عراق و آمریکا نمیتوانند اقدامی انجام دهند ما خود وارد عمل میشویم. طی 7 روز گذشته این سومین باری است که عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه هشدار می‌دهد اگر آمریکا و عراق علیه PKK وارد عمل نشوند ترکیه رأساً اقدام خواهد کرد. در آستانه انتخابات سراسری در ترکیه حزب حاکم حزب عدالت و توسعه در رابطه با PKK به شدت تحت فشار مخالفین قرار گرفته و به ویژه طی روزهای اخیر در شرایط حساسی به سر می‌برد. در جریان تازه‌ترین درگیری‌ها میان شبه نظامیان PKK با نیروهای ارتش در استان شرناخ 4 عضو این سازمان کشته شدند. 4 عضو دیگر PKK نیز خود را به نیروهای دولتی تسلیم کردند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی شبه نظامیان PKK 8 کامیون دولتی معدن زغالسنگ هاتای را شبانه به آتش کشیدند. ساعت 3 بامداد سه‌شنبه دیروز هم در شرق ترکیه خط آهن ارزنجان سیواس در حوالی روستای کما در حین عبور قطار با کنترل از راه دور منفجر شد که در نتیجه خساراتی به این قطار باری مسافربری وارد گردید. 9 ساعت بعد در نزدیکی روستای مرمرلی بار دیگر بر اثر انفجار ریل‌های قطار باربری ترکیه 7 واگن این قطار واژگون شد و خط آهن شرق ترکیه بار دیگر عملاً قطع گردید. در این میان وزارت خارجه ترکیه از دولت عراق خواسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام ملموسی را علیه PKK انجام دهد. رسانه‌های ترکیه آمریکا را به دلیل عدم واکنش نظامی علیه PKK در کردستان عراق به حمایت از این سازمان متهم می‌کنند، اما مقامات آمریکایی می‌گویند در شرایط فعلی هر گونه عملیات نظامی در کردستان عراق باعث برهم خوردن ثبات این مناطق و گشوده شدن جبهه جدیدی در شمال خواهد شد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
روسیه 5 فروند از جدیدترین زیردریایی‌های دیزلی خود را به ونزوئلا صادر می‌کند. بقیده برخی از کارشناسان نظامی استقرار این زیردریایی‌ها در دریای کارائیب می‌تواند موازنه نیروها در منطقه را تغییر دهد. به گزارشی از مانی کسروی از مسکو گوش می‌کنیم.
سخنگوی مؤسسه صادرات صنایع دفاعی روسیه روس آواران اکسپورت می‌گوید 3 زیردریایی در سنت پترزبورگ و 2 زیردریایی در شهر بندری ولادیوستوک برای ونزوئلا ساخته خواهد شد. سرگئی نوویکوف امروز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت مؤسسات مربوطه آماده سازی توانهای لازم تولیدی برای ساخت این زیردریایی ها را آغاز کردند. به گفته این مقام روس زیردریایی های مدل 877 به نام ورشاویانکا که به سفارش ونزوئلا ساخته خواهند شد منحصر به فرد می باشند. این زیردریایی یکی از بی‌صداترین زیردریایی‌ها در جهان است، چرا که تنها یک پروانه دارد و برخلاف تمامی زیردریایی‌های دیزلی نسل قبلی مجبور نیست جهت شارژ باتری‌های خود به روی آب بیاید. در همین حال به عقیده رادیو اکوموسکو به نظر می‌آید که ونزوئلا رفته رفته به کوبای دوم تبدیل می‌شود و مسکو شریکی مطمئن در منطقه آمریکای لاتین پیدا کرده است. اکوموسکو گفت پس از هند، چین، سوریه و ایران، ونزوئلا نیز به جرگه بزرگترین خریداران سلاح روسی پیوست. به عقیده این شبکه رادیویی، علاقه بیش از حد هوگو چاوز به سلاح روسی این نوید را می‌دهد که صادرات تجهیزات نظامی روسیه به آمریکای لاتین در آینده افزایش یابد. ونزوئلا در مرداد ماه سال گذشته پس از خودداری ایالات متحده آمریکا از تحویل قطعات یدکی جنگنده‌های F-16 نسبت به خرید هواپیماهای جنگی از روسیه ابراز تمایل کرد. این کشور سال گذشته نیز 100 هزار قبضه سلاح کالاشنیکوف از روسیه خریداری کرده بود. رادیو مسکو همچنین خاطر نشان کرد که قرار است شرکت‌های نفتی روسیه در ساخت خط لوله 8 هزار کیلومتری در جنوب ونزوئلا به ارزش 20 میلیارد دلار شرکت کنند. مانی کسروی، مسکو.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
که بامداد سلام ملی ساعت 8 شب من
با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
در این بخش از برنامه شما را به یک نمایشگاه تاریخی در برلین میبریم. با همکاری موزه ملی ایران و مرکز باستانشناسی آلمان، نمایشگاهی در برلین شکل گرفته است که عنوان آن هنر و تمدن سکاهاست. سکاها و یا سکائیان اقوامی از نژاد آریایی بودند که پیش از حکومت مادها و هخامنشیان در شمال شرق ایران بزرگ زندگی می کردند و به این خاطر زیر نفوذ فرهنگ و تمدن آن دوران ایران بودند. در نمایشگاه برلین حدود 6000 گنجینه تاریخی از این قوم رزمجو تا 9 مهر ماه امسال ارائه شده است. جزئیات بیشتر درباره این نمایشگاه در گزارش شهرام میریان از آلمان.
سکاها تیره‌ای از مردمان کوچنشین آریایی بودند که 8000 سال پیش از میلاد در سرزمینی زندگی می‌کردند که از شمال به دشت‌های جنوب سیبری، از جنوب به دریای خزر و دریاچه آرال، از شرق به ترکستان چین و از غرب تا رود دانوب محدود بود. سکاها مردمانی جنگجو بودند و گهگاه به سرزمین‌های همسایه یورش می‌بردند، ولی همواره مغلوب ایرانیان بودند. از این رو بر اشیاء به دست آمده از این قوم نفوذ شدید فرهنگ و تمدن ایرانی به ویژه تمدن مادها و هخامنشیان به خوبی نمایان است. در نمایشگاه برلین حدود 6000 شیء نفیس و ارزشمند تاریخی از این قوم که به پرورش اسب شهرت دارد ارائه شده. دستبند، گردنبند و گوشواره‌هایی از طلا با نقش آهو و اسب، اجساد مومیایی شده، پارچه، ابزار و وسائلی از جنس چوب و چرم، پالتوپوست، لباس زنانه و بالاخره ظروف گلی و سفالی از جمله اشیایی است که در نمایشگاه سکاها در برلین دیده می‌شود. باستانشناسان آلمانی در چند سال اخیر کاوش‌هایی را در آسیای مرکزی انجام دادند و به گنجینه تازه‌ای از آثار سکائیان به ویژه در قیرغیزستان و قزاقستان دست یافتند. از این رو هرمان پارتسینگر رئیس اداره باستانشناسی آلمان می‌گوید در نمایشگاه کنونی سعی شده دنیای این تیره و قوم که از 8000 سال پیش از میلاد در محدوده ایران زندگی می‌کردند در برابر تماشاگر زنده شود. بخش اعظمی از آثار به نمایش درآمده متعلق به آلمان است و موزه های ملی کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، مجارستان و رومانی هم اشیایی را که از محل سکونت سکاها به دست آورده اند راهی این نمایشگاه کردند. به گفته بسیاری از مورخان، رستم پهلوان افسانه‌ای ایران هم از تیره سکاها بوده که در سکستان یا سیستان امروزی زندگی می کرد. نمایشگاه هنر و تمدن سکاها پس از برلین در شهرهای هامبورگ و مونیخ هم برپا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اکنون نوبت به آخرین خبرهای ورزشی می رسد با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در گروه سوم جام ملت‌های آسیا در کوالالامپور مالزی 2-1 تیم ملی ازبکستان را شکست داد. در حالی که نیمه اول ایران با یک بازی ضعیف و زدن یک گل به تیم خود توسط رحمان رضایی 1-0 عقب بود، در نیمه دوم با گل‌های جلال حسینی در دقیقه 55 و جواد کاظمیان در دقیقه 76 به بازی بازگشت و 3 امتیاز گرفت. تیم ایران در این بازی با روش 4-3-3 و با حسن رودباریان، رحمان رضایی، جلال حسینی، مهدی مهدوی‌کیا، فریدون زندی، آندرانی تیموریان، علی کریمی، جواد نکونام، رسول خطیبی، وحید هاشمیان و رضا عنایتی یک بازی ضعیف را آغاز کرد و بازیکنان ساکن اروپا هم تنها نام خود را به همراه داشتند. در نیمه دوم جواد کاظمیان، مهرداد معدنچی و هادی عقیلی به ترتیب به جای رسول خطیبی، وحید هاشمیان و علی کریمی به زمین آمدند و جواد کاظمیان ضمن زدن گل پیروزی بخش ایران در پایان به عنوان بازیکن برتر زمین شناخته شد. داور کویتی این مسابقه امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران را در اواخر مسابقه از زمین اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مقامات فدراسیون فوتبال در مالزی از بی‌توجهی و کم محلی مسئولان سفارت جمهوری اسلامی در مالزی ناراحت و دلخور هستند. به گفته مهدی مناجاتی، سرپرست تیم ملی، هیچ نماینده‌ای از سفارت ایران برای بررسی شرایط تیم در مالزی به اردوی تیم ملی ایران نیامده است و مسئولان فدراسیون فوتبال خود را در مالزی تنها می‌بینند. مسابقه اول تیم ملی ایران در حالی انجام شد که محمد علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی، ساعاتی پیش از آن اعلام کرد که اساسنامه فدراسیون فوتبال هفته آینده برای تصمیم گیری در هیئت دولت مطرح می شود. علی آبادی در مورد مخالفت فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، با دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال که باعث محرومیتی مشروط به تدوین اساسنامه بر طبق رفع همین مورد شد، به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفت تایید اساسنامه از سوی دولت به معنی دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال نیست و بعید می‌دانم در هیئت دولت تایید نشود. اساسنامه جدید فوتبال ایران هفته پیش از طرف فیفا تایید شد و اجرای این اساسنامه مستلزم تایید آن در هیئت دولت است. علی آبادی همچنین در مورد همکاری ورزشی با آمریکا به ایرنا گفت که مخالفت وزارت امور خارجه با این همکاری هنوز به تربیت بدنی اعلام نشده است و اگر آمریکا از گروه ورزشکاران انگوش نگاری نکند، جمهوری اسلامی آماده همکاری ورزشی با آمریکا است. دیشب در ونزوئلا تیم ملی فوتبال برزیل با ضربه های پنالتی تیم ملی اوروگوئه را 5-4 شکست داد و به مرحله پایانی جام 2007 ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا راه یافت. دو رقیب دیرین در پایان وقت معمولی مسابقه نیمه پایانی 2-2 بودند. در مسابقه‌ای که وقت اضافی نداشت، مایکون و خولیو باپتیستا گل‌های برزیل را در نیمه اول به ثمر رساندند و دیگو فولام و سباستیان آبرئو گل‌های اوروگوئه را در هر نیمه. در نیمه اول رفتن بعد 14 دقیقه وقفه در بازی ایجاد کرد. در ضربه های پنالتی ابتدا هر تیم دو ضربه را هدر داد تا سرانجام برزیل با برتری 5-4 به پیروزی برسد. برزیل در مسابقه قبل 6-1 بر شیلی پیروز شده بود و در پی آن نلسون آگوستا سرمربی تیم ملی شیلی از مقامش کنارگیری کرد. برزیل در دفاع از عنوان قهرمانیش در مسابقه پایانی با برنده مسابقه آرژانتین با مکزیک روبرو می شود. مسابقه آرژانتین با مکزیک امشب انجام خواهد شد.
با سپاس از فریدون شیبانی. پیش از پایان این مجله شامگاهی، عناوین مهمترین خبرها را یادآوری می کنم. نیروهای پاکستانی لال مسجد یا مسجد سرخ اسلام آباد را به طور کامل تصرف کردند.
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به کره شمالی باز می‌گردند. هیئت نمایندگی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پایان دادن به بن‌بست هسته‌ای ایران وارد تهران شد. منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه دستگیر و یا به روایتی روبوده شد. صدور گذرنامه بیومتریک از امروز در ایران آغاز می شود. حکم اعدام پرستارهای بلغاری در لیبی احتمالاً لغو خواهد شد. دوستان و شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی این ساعت رادیو فردا در اینجا به پایان می رسد. مشروع خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. ارتباط